یازد، اینم یه جور احیای عرض بنای مسجد، یه جور حیازت. لذا قطعا احداث مسجد در مباحات اصلیه جایزه، کسی هم در هر نقطه از عالم. در زمان نبی اکرم خب هر جا حضرت نزولی داشتن دو رکعت نماز میخوندن، مسلمین اونجا رو مسجد میکردن، مشکلی هم نیست. صورت بعدی احداث ملک مسجد هست در ملک شخصی خودم، زمینیست مال خودمه، منزلیست مال خودمه، وقفش کنم برای مسجد، اونجا رو مسجد قرار بدم، اینم قطعا بحثی نیست، هیچ مانعی ندارد. مقتضی هم که دیگه 100% موجوده دیگه، مسجده، من بنا مسجدن فلان، اینا روشنه. حالا در ادامه احداث مسجد در انفال، اراضی که ملک امامه، جزو انفال هست، که رؤوس الجبال و بطون الاودیه و امثال ذلک، که خب حالا در عصر غیبت انفال برای شیعیان مباح شدن، با حیازت و امثال ذلک میتونه تملکم بکنه، تصرفم بکنه دیگه، حالا کار نداریم، حکومت اسلامی، اذن حاکم، اینا هم در جای خودش سربسته. فعلا احداث مسجد در این جور مکان ها. یک فرض، احداث مسجد در اراضی که ملک همه مسلمین هست، مثل مفتوحت و انوطن یا مفتوحت و سلحن علا ان یکونه للمسلمین، رقبت الارض مال مسلمین باشه، ملک همه است. عرض شود که اینم یه مورد که حالا امروز حکم اینا روشن میشه. یک بحثم راجع به احداث الارض فی طریق، که الان بحث اصلی ما اینه، اتخاذ و طریقه مسجدن، و البته یک بحثم راجع به حضور شما عرض کنم که احداث المسجد فی ملک الغیر، صاحب داره، مالک داره، ما بریم اونجا بخوایم مسجد درست بکنیم. یکی هم راجع به مسجد کردن، حضور شما عرض کنم که حالا غیر از طریق، از اماکنی که متعلق حق همگان هست، یا از موقوفات، وقف عام شده، وقف خاص شده، که دیگه مثلا فک ملکه، تحریر ملکه، حالا وقف کتابخانه بود، بخوایم این رو مسجدش بکنیم، همه اینا تقریبا در بحث امروز ما تکلیفش روشن میشه. حالا اصل بحث رو بگیم بریم جلو، تا ببینیم این متفرعات هم میتونیم کارشو امروز تمام بکنیم یا نه. اصل بحث عنوانش اینه، المسجد و طریق، مسجد و راه. اینجا باز تحت این عنوان دست کم سه موضوع الان تو ذهن من هست که تو همین فقه المسجد اینا مطرح خواهد شد. یکی استطراق المسجد، ای جعلهو طریقا. فرض بفرمایید مسجد النبی مثلا، مسجد الحرام مثلا درهای متعددی داره، همیشه هم بازه. حالا مردم، کسبه، بازرگانان، تجار، محصلین این مسجد رو راه رفت و آمد قرار بدن. مسجد هم هست، از مسجد بودن هم در نیومده، این میشه استطراق المسجد. آیا چنین چیزی جایز، حرام، مکروهه؟ تو احکام میاد. یک بحث همینجا اینه که جعل ادخال المسجد فی الملک او فی الطریق، که حالا فی الطریق شما کار داریم. مثل این که امروزه خیابونها رو که میخوان توسعه بدن، ممکنه بخشی از مسجد یا کل مسجد هم بیفته وسط خیابان، بشه را ادخال المسجد فی الطریق، یا جعل المسجد طریقا، اون همون قبلی بود، اون مسجد. این متفاوته با اون. اینم بحثش میاد تو احکام مسجد میاد. یک بحثم اینیست که الان داریم در تحقق مسجدیت، و اون عبارت هست از اتخاذ و طریق مسجدن، راه رو که راه مردم، محل عبور و مرور مردم هست، کسی بیاد اینجا رو مسجد بکنه، حالا کل طریق رو اشغال کنه مسجد بکنه یا بخشی رو، این میشه اتخاذ و طریق مسجدن. این آیا شرعاً درسته؟ اینجا مسجد میشه؟ بدین وسیله مسجدیت محقق میشه و احکام میاد یا نه؟ حضور شما عرض کنم که اولاً طریق رو اجمالاً معنا بکنیم. طریق چیه؟ طریق عبارت است از اون جایی که حضور شما عرض کنم که اعد، مهیا شده، تعبیه شده، آماده شده برای استطراق ناس، عبور و مرور مردم، ایاب و ذهاب مردم، اینو میگن طریق. خب دیگه فرقی نمیکنه طریق وسیع باشه، بزرگ را، امروزه میگن آزاد را، بزرگ را، اتوبان، نمیدونم جاده دو طرفه، یک طرفه، یا طریق ضیق باشه که تو روستاها الانم هست، قدیمترا نوع راها مزیق بوده دیگه. لذا در کتاب احیاء موات مقدر شرعی رو میگن 5 ذرا تا 7 ذرا، بیشتر از اون رو میگن دیگه اصلا خارج از طریقه. اون زمان همین بوده دیگه، 7 ذرا میشه 3.5 متر دیگه، خیلی مثلا اتوبان اون زمان بوده. حضور شما عرض کنم که اینها جاده های فرعی، طرق فرعی، کوچه ها، حتی اونایی که از هر دو طرف رفت آمد میشه، عامه مردم، مسلمین، ره گذران میان میرن. بنبست، حالا بحثش جداست، طرقی که اینجوریه، کوچه های بنبست، اون الان کار نداریم، اون در اختیار مالکین همون اطراف، همون مسیر. باز فرقی نمی کند طریقی باشد که افراد پیاده از اونجا عبور و مرور میکنن، طریق مال راجلین هست، سواره راکبن عبور و مرور میکنن، سواره بر مرکبهای قدیمی، اون زمان بنزشون اسب بود دیگه، با اسب و شتر و قاطر و اینها، یا بر سیارات امروزی، مراکب یومیه امروزی، فرقی نمیکنه. طریق اون جاییست که اعده برای ایاب و ذهاب عموم مردم، عامه شهروندان و آحاد مردم، اینو میگن طریق. وقت این طریق از نظر شرعی دیگه ملک هیچ کسی نیست، میشه جزء اموری که به اصطلاح حالا یا میگیم ملک همه مسلمین هست یا بهتر بگیم متعلق حق همه هست. این راه هیچ که هم نمیتونه جلوگیری بکنه، متعلق حق همه هست. حالا بعضی از کوچه های دو طرفه رو بعضی ها زورشون میرسه میبندن و یه بحث دیگریه، ولی اصلش این است که این راه برای همه قابل استفاده باشه. خب طریق در اسلام احکامی داره، خیلی از احکام هم عقلایی است، ولی خب حالا در کتب فقهی هم آمده. از جمله این است که مادام طریقا محل رفت آمده، هیچ کی حضور شما عرض کنم که حق ندارد هیچ گونه تصرفی که ینافی طریقیت رو اینجا انجام بده، مثلا حفر بکنه اینجا رو، بفرمایید که درختکاری بکنه، غرض دکشه ای بزنه اونجا رو اشغال بکند، بساطی مثلا ابزار و آلات مورد معامله رو بیاره اونجا قرار بده، اینا همه، یا بنا و ساختمان اونجا مغازه‌ای بزنه، اتاقی بسازه، چادری بزنه، تا میرسیم به این که مسجد بسازه، اینم یه جور بناست. خب حالا مطلق تصرف رو ما الان کار نداریم، مطلق تصرفات رو کار نداریم، راجع به مطلق بنا علی طریق و ذیلش خصوص بناء المسجد علی طریق بحث داریم، چون دیگه روایات خاص برای بنا مسجدن فی طریق ما نداریم که بیایم اینو جدا بحث بکنیم. اصل بناء در طریق رو، ساختمان سازی، خانه سازی، ارج، اصل این رو که بحث کردیم حضور شما عرض کنم که تکلیف مسجد سازی هم روشن میشه. و دیدم که مرحوم صاحب جواهرم صرح به این مسئله که هر چه راجع به اصل مطلق بنا گفتیم راجع به خصوص مسجد هم میگیم، تفاوتهای خیلی ناچیزی خواهند داشت که اشاره میشه. سوال، بنا در طریق، ساختمان سازی، کسی بره اونجا مغازه‌ای بزنه تو خود راه، نه توی اطراف زاویه خارج از طریق، بنا در خود طریق، حالا کل طریق، بخشی از طریق، فرقی نمی کنه، کلش رو اشغال کنه، نصفش رو اشغال کنه، این چه حکمی داره؟ شرعاً چنین چیزی جایزه یا جایز نیست؟ یکی از نظر تکلیفی اصلا جایزه، حق داره این کار رو بکنه. یکی هم از نظر وضعی است که حالا اونجا بنایی ساخت، یک کسی هم خبر نداشت، با ماشین فکر میکرد جاده است، آمد رد بشه خورد به این بنا، آسیبی بهش وارد شد، یا این بنا دیوارش ریخ روی سر یه بنده خدایی یا رو سر مالش، خسارتی به بحث ضمانت هم مطرح میشه. اما از نظر اصل بنا و احداث ساختمان، حالا ساختمان میگم نه حتما یه مجموعه ای باشد که اتاق و چی داره، یه اتاقک را هم میگیر، از نظر اصل بنا عرض شود که فرمودن که این تنها در دو صورت مجازه، در طریق مسلمین بنایی احداث بکنه، یکی در صورتی که به مصلحت عامه مسلمین باشه، مثل دکه هایی که پلیس وسط راه وسط جاده قرار میده، این به صلاح همه رهگذران از این جاده هست، مصلحت عامه داره، مشکلی نیست. یکی هم در جایی که حاکم شرعی و ولی امر مسلمین اجازه بده، که حالا البته بعضی ها گفتن مطلقا میتونه اجازه بده، اینقدر دیگه ولایتش گسترده است، ولی قدر مسلم این است که اونم با رعایت مصلحت عامه، چون ولایت او تصرفات او محدود به اینه، با رعایت مصلحت عامه میتونه اذن بده، بدون این جهت نه، اونم دستش بسته است. حالا کاری به اون محدوده فعلا نداریم. پس مصلحت باشد برای عموم یا اذن حاکم درش باشه، گفتن اشکالی نداره، فرق هم نمی کنه طریق وسیع باشد یا طریق مزیق باشه، مصلحت اهم حاکم. اما اگر اینا نباشه، که بحث ما این است که اینا نیست، همین روال عادی قضیه، بناء مکان اتاق هرچه فی طریق جایزه یا جایز نیست؟ جواب این است که نه، جایز نیست. چرا؟ چون این طریق متعلق حق همه مسلمین هست. شاید توصیه بدیم همه شهروندان، همه رهگذرانی که از این مسیر میاند و میرند، متعلق حق همه هست. حالا صاحب جواهر دو جور تعبیر داره، یه جا گفته است ملک لجمیع المسلمین المستطرقین، منظور اینه. یه جا گفته متعلق حق، که ما این دومی رو ترجیح میدیم، این متعلق حق و الا طریق ملک هیچ کس نیست، مثل اوقاف عامه است که از ملک بودن خارج. خب میتونیم من بگیم ملک انتفاع، مالک انتفاع هستند، به الا مالک رقبه ارز نیست، کاری به این نداریم، ثمره فعلا نداریم. عمده این است که این طریق حالا یا ملک یا حق عموم مسلمین هست، هر تصرفی که با این جهت منافی باشه، خب نیاز به اذن داره دیگه، رضایت همه. بناء ساختمان هرچه در جایی که متعلق حق همگان باشه، قطعا جایز نیست دیگه، چون تحصیل رضایت همه نشاید نشدنیست، فلذا لایجوز، مگر همون با اذن حاکم باشد، که قضیه فرق میکنه، اون به عنوان به اصطلاح حاکم بر همه مسلمین که اختیار امور عامه مسلمین رو در امور خاصه که دخالتی نمی کنه، در موارد شخصیه که فقیه دخالتی نمی کنه، حالا گاهی به غلط میان مسئله رو لوس می کنن. دیدید بعضی از شبهات میگن مگه ما مجنونیم که سرپرست بخوایم؟ مگه ما صغیریم که گفته برای صغیر فقیه سرپرسته؟ اون وصی داره، ولی داره، اگر هیچ کدوم نشد نوبت به حاکمه. اون اصل وظیفش مصالح عامه مسلمینه، اموری که مربوط به سرنوشته همه مسلمان ها میشه. به هر حال فحاشیه نریم که بحث ما تمام بشه. پس بنابراین احداث البنا فی طریق که توضیح دادیم طریق یعنی چه، المعدل استطراق عامت ناس، این میشه متعلق حق عامه مردم، و در این جور موارد بدون رضایت زی حق احداث بنا جایز نیست، رضایت همگانم که قابل جلب نیست فلا یجوز.
بنا علی طریق هم میشه داخل کرد،
همینه دیگه،
یعنی نه کوچه رو سخت میشه زدن بالا که استفاده میکنن، اینکه مناقبات یا
اون دیگه. حالا یه مواردی، چون دیگه الان بحث ما راجع به طرق که نیست، میخوایم بحث مسجد رو بگیم. بله طریق رو میشه روشن یه چیزای اون بالا زد بدون این که مزاحم رهگذرها باشه، از اون بالا هم استفاده کرد، ولی این زیر هم طریق باشه، تو طریق نمیشه، در اون فضایی که مزاحمتی با طریق ندارد مشکلی هم ندارد. بله خب حضور شما عرض کنم که بنابراین این اصل احداث بنا در طریق که گفتیم، حالا این از نظر تکلیف جایز نیست، بگذارید پیش بریم و جای قرائتی عذرخواهی میکنم، چون اون بحثایی که شما میفرمایید مربوط به احیاء مبات و مربوط به طریق و مشترکات میشه، من چیزایی که گفتم برای که به بحثمون برسیم، بلا تک تک اینا فروعاتی دارد که جای بحث دارد. خدمت شما عرض کنم که حالا از نظر وضعی چطور؟ کسی آمد و بالاخره اعتدا بدون اذن حاکم، بدون رضایت مسلمین مستطرقین که نمیشه تحصیلش، عادتا محاله، اینجا رو بنا ایسا چار دیواری، حالا فعلا دیواری کشیده، میخواد برای خودش اینجا رو احیا بکند و بسازد و اینها، و این از این بابت به کسی خسارتی وارد شد، به کسی حفر طریق را، کسی آمد تو طریق تو این حفره افتاد، دست پا شکست، خودش یا مرکبش فرقی، بناف طریق، و کسی آمد و زد به این دیوار و یا خورد به این دیوار، شب تاریک خیال میکرد که طریقه. به هر صورت اگر چنانچه چنین چیزی هم پیش آمد، خسارتی پیش آمد، حتما زامنه. این دیگه دلیل داره. از نظر عرفی و عقلایی هم ممکنه بگیم قانون همینو میگه، این مقصره، ولی از اون موارد تسبیبی است نه مباشری. این سبب خسارت شده و سبب قوی هست، اقواس و زامنه، کاری به ایناش نه. ولی گذشته از اینا ما روایات داریم، حالا کاری نداریم قانون عرف چی میگه، روایات داریم در این مسئله. من به دو روایت اشاره میکنم چون به بحث مسجد ما هم اینا مربوطه. اینایی که میگیم کل بنا رو میگیم، بعد میگیم که ول مسجد یکی از همین ابنیه است، همین احکام رو داره. دو تا روایت در جلد 29 وسائل حضور شما عرض کنم که باب هشتم از ابواب موجبات زمان، حدیث دوم، و باب نهم از این ابواب، حدیث اول. اون حدیث قبلی صفحه 241، 29 وسائل 241، صحیح هم از هر دو روایت خوشبختانه، در سندش مشکلی نداریم. صحیح ابی سباه کنانی قال قال ابو عبدالله علیه السلام من ازر به شیء من طریق المسلمین. اون احداث بنا هم اضرار دیگه، حفرم اضراره، غرس و شجر هم اضراره، بساط پهن بکند، همه اینا اضرار. من ازر به شیء من طریق المسلمین فهو له ضامن. دیگه اصلا صریحا خود حکم وضعی رو گفته، ضمانت دیگه. از همین هم میتونیم استفاده بکنیم که پس جایز هم نبوده، اگر شرعا جایز بود چه بسا ضمانت نمیام، ولی اون دلیل جدا داشت. یکی هم روایت اول باب نهم میشه صفحه 243، اینم صحیح هست، حلبی از امام صادق علیه السلام قال سألته عن الشی یوزع على الطریق. حالا این شی هر چی باشه، دیوار، بنا، وسیله دیگه، ان شی یوزع علی الطریق فتمر الدابه فلان الی آخر محد کلام امام. فقال علیه السلام، این جواب، کل شیء یضر به طریق المسلمین، مایه اضرار باشد به طریق مسلمین، فصاحبه ضامن لما یصیبه. اون چرا که اصابه از این ناحیه به طرف اصابت کرده، این صاحب این شی زامن هست، پس صاحب این بنا زامن. این هم از نظر حکم وضعی. خب حالا اینایی که گفتیم، حالا فروعاتی زیل همین، زیل این یه فروعاتی، یک فر اینه هازا که گفتیم در جاییست که دخل و تصرف در طریق به مصلحت عامه نباشه، رهگذران، یه وقت طرف تصرفی میکند که به مصلحت. حالا همینو بین پرانتز بگیم، سه جور تصرف در طریق، یکی به ضرر مسلمین که گفتیم ضامن، یکی نه به نفع مسلمین هست نه به ضرر مسلمین هست، خونساز. حالا یک کسی مثلا کنار جاده ماشینشو پارک کرده، چک بکنه ماشین رو، مثلا بنزینشو ببینه، یه نفسی بکشه مثلا دو دقیقه، به هیچ کی هم بر نمیخوره، راه بندون هم نمیشد، به کسی هم آسیب. اینا هم تصرفات اینجوری، بشینه یه چای بخوره، یه گوشه راه وسیع نماز بخونه، مشکلی نداره. اینا هم تصرفات است که مصلحت درش نیست، مفسده هم نیست، مصلحت عامه نیست. یه جور تصرفات هم داریم که به مصلحت عامه انجام میده. قدیمترا جاده خاکی بود، این آقا شلنگ رو الان مثلا هنو تازه اسفالتش نکردن، شلنگ رو بر میداره آب پاشی میکنه که ره گذر که میاد خاک بلند نشه، ره گذر اذیت نشه، این به مصلحت اوست. یا بعضی ها مثال زدن که مثلا مسیر و جاده چون باران آمده آب گرفتگی داره، یه سنگایی رو میگذارن که ره گذر از روی اینا رد بشه، اینا به مصلحته. خب این جور موارد، حالا اگر کسی آمد و از این مسیر مرتوب بگذره، خودش بی احتیاطی کرد و پاش لغزید و افتاد، مثلا از رو اون سنگا افتاد مثلا توی این آبایی که تو جاد، این دیگه باز ضامن نیست، چون به مصلحت کار کرده، قصدش اضرار و اینها نبود. فلذا این یک فرد اگر تصرفاتش به مصلحت آبرین باشد، این هم مثالایی که زدیم عرشبت که ضامن نیست، اون اذره داشت، قصد اضرار نداره. فرع دیگه این است که اگر بخواد همین بنا رو در زاویه طریق بیرون از طریق، خب الان هست دیگه، کنار جاده میارن بساط هم میگذارن، تو طریق نیست، تو جاده نیست، بیرون از جاده، دو متر هم چه بسا فاصله داره، یا اصلا چسبیده به جاده، این در زاویه از تو طریق نیست، مشکلی داره؟ نخیر، نه، از مباهات اصلیه هست. هر کسی هم اینجا آمد بساطی پنگت سبق الی مکانن، حق و سبقش محفوظه، لذا اینا هم اشکالی نداره در زاویه طریق بیرونه. الان این کارهایی که جناب آقای قرائتی خدا حفظشون بکنه، این همه منشه آثار و برکات هستن، مساجدی که در کنار جاده ها ساختن با توصیه های ایشون، با صحبت های ایشون، شما هر جا میرید، مشهد میرید، شاید تو مسیر صد تا مسجد های خیلی خوبی هم ساخته شد، در زاویه طریقه، بیرون از طریقه، چون که مشکلی نداره، در خود طریق. فرع دیگه این است که اینایی که گفتیم نمیشه، ما دام اونجا طریق هست استفاده میشه، رفت آمد میشه، طریقون. اگر روزی متروکه شد دیگه اصلا موضوع عوض میشه، کان طریقن، حالا دیگه طریق نیست، شده جز مباحات اصلیه، باز حکمش هم طبیعیست، موضوع عوض شد حکمم عوض میشه دیگه. این انعطافی است که فقه اسلام داره، چون جمود بر یه جهاتی نداره، موضوع عوض شده، این شده جز مباحات اصلیه، مباحات اصلیه قانون خودشو داره، من احیا ارزن فهی الله، من هازه ملکه، من سبق الی مکانن فهو اولا به و امثال ذلک. اینم مال این که از طریق بودن خارج شد، متروکه شد، حکمش این. نکته بعدی این است که فرع بعدی، بعضی ها، من چون عبارات رو نخوندم، عبارات بزرگان رو 4-5 تا عبارت یادداشت کردم، صاحب جواهرم نقل کرده، از بعضی کتب دیگه من یادداشت کردم، خود جواهرم به درستی فرموده عبارات آقایون مشوشه، این هر کسی یه قیدی رو گفته، یکی نگفته، قید دیگر رو گفته، یه نتیجه روشنی به ما نمیده، ما داریم اون حرفایی رو که دیگه تک تک عبارات رو بخونیم وقت گیره. یکی از فروع این است که بعضیا فرق گذاشتن، شیخ در مبسوط فرق گذاشته، طریق وسیع باشد گفته اشکالی نداره، یه گوشش هم بچه دی بسازن، بنایی ساخته بشه، طریق مزیق باشد گفتن اشکال داره، چون مایه مزاحمت رهگذرانه، ما قبول نداریم، صاحب جواهرم قبول نکرده قدس سره، برای اینکه این وسیع باشد یا 100 متر باشه عرض جاده، اسمش طریق هست یا نیست؟ طریق دیگه، جایی که آسفالت شده، حتی اون حواشی که رفت آمد میشه اسمش طریقه. وقتی طریق شد میشن متعلقه حق عموم، به معلومه دیگه. از این جهت باز فرقی ندارد بین اینکه طریق وسیع باشد یا مزین. روایتینم که خوندیم دیدید که فرق نگذاشت، به طریق مسلمین، اینم طریق موسع رو میگیرد، مزین هم میگیره. لذا احداث بنا در طریق این، خب همه اینایی که گفتیم مال چی بود؟ مال البنا، مطلق البنا، مغازه، چادر، دکه، هرچ در طریق. حالا مسجد چطور؟
صد نفر میان روزه استفاده میکنن، ولی هزار نفر روشون بستن،
اونا بحثای دیگریست. اگر مزاحمتی برای ره گذران باشه کارشون اشکال داره دیگه، مزاحمت باشه، مایه اذیت و آزار باشه، بالاخره دیگه. حالا معمولا خود رهگذر هم فحوائی راضی هم اینجور موارد، ولی اگر واقعا راضی نباشن، طرف بیاد بگه من راضی نیستم، حق منه، من از اینجا میخوام رفت آمد کنم، واجب که نیست که دیگه. موارد خاص رو ببینید، موارد خاص و اینها یه جهات مهمتری اقتضا میکند که بعضی چیزا تحت شعا باشه، ما باید ملاکات رو حساب بکنیم، اهم و مهم. ولی به صورت عادی و طبیعی، مثلا فرض فرمایید که امشب شهادت حضرت امام عسکری سلام الله علیه هست، از همین حالا عده‌ای جایگاه زدن تو خیابونا، شربت میدن، چی چی، مردم هم معمولا میان میگیرن رد میشن. ولی اگر کسی واقعا راضی نباشه بگه این طریق مال رفته آمده، شما حق ندارید. خب بعضیا وسط خیابون هم شبای عزاداری، میتی از دون کسی، از میتی مرده، میتی مرده عزاداری میکنن، یه چراغایی هم وسط خیابون میگذن، اینا مزاحمته. ما الان کاری به اینا نداریم، ما کلی از مصلحت خاصه ملاک نیست، مگر یه جهت اهمی در بین باشه، مصلحت صاحب عزا اینه، این آقا مثلا فلان، نه اینا ملاک نیست.
دو تا مسئله که لازمیه بنا که مسجد رو کنار اتوبان ساختن، ماشین رو تا برن سرعت کم کنن، تصادف یه لازمه ای مسئله
ای. نه نه همچین، نه همچین لازمی نداره اون، نه خیلی این لازمش این نیست. بله حالا یک کسی مثلا بگیم هیچ نشانه‌ای در اینجا نیست، همه دارن با سرعت میرن، یه هم مثلا این نادره دیگه، عبارت غالب غیر
شدید مورد بحث مثلا کل مساجد بین راه رو دارن بهش گیر میدن، میگن بخراب کنید، چون اینجا
مساجد بین راه معمولا جاییست که یه چیزم کنارش هست برای استراحت. بله اگر همینجوری مثلا یه جایی همجور کسی بیراهه بخواد یه کاری بکند که تالیف واسدایی داشته باشد، بحث دیگریه. اونجا باز نمیتونیم بگیم مسجد نیست، نمیشه، اونجا بایستی پیشگیری بکنه. باید مثلا مثل اینایی که تو جاده ها میوه میفروشن، از دو کیلومتری طرف هندونه رو دستش گرفته، خب یه تابلوی چیزی بزنن که متوجه، قابل حله. اینا مانع از اصل مسجد بودن نیست.
این کارکنایی که تو کوچه ها میزنن از بابت مسجد، یعنی اینجا مسجد یه بارکن دیدیم تو کوچه، هیچ مزاحمی تو مسجد
مشکلی نداره، نه نه خیر. اینا بحث در طریق روشن، روشن همینه، بالکن ها، چیزایی که از منزل یا مسجد فرقی نمی کنه، میاد بیرون به مسجد به طریق هم ضرر ندارد، گفتن اشکالی نداره. بنابراین خب این اصل بنا. اما المسجد، احداث مسجد در طریق، این چه حکمی داره؟ یجوز املا، یه مسئله. حالا اگر کسی بنا کرد و بعد آسیبی به کسی وارد شد، زامنه یا نه؟ الکلام، الکلام یه خلاص. با این همه جون کندیم، مقدمات رو گفتیم برای که دیگه تو مسجد معطل نشیم، چون هیچ عرصه‌ای که روایتی دلیل خاصی برای مسجد که ما نداریم، برای مطلق بنا در طریق هست، تصرف در طریق هست، منها اینجور تصرفی احداث المسجد. پس هرچه در جاهای دیگه گفتیم در مورد مسجد هم الکلام چی؟
وادی.
خب حالا اونا رو میخوام اشاره بکنیم، اونا رو میخوام اشاره بکنیم. این مال طریق، این مال طریق، اجازه بدید، این مال طریق. حالا ذیل این قضیه یه مواردی رو که اول بحث من اشاره کردم با جای قرائتی نبودن، اونا در انفال، انفال یکی شمینه رؤوس الجبال بطون الاودیه، انفال دیگه حضور شما عرض کنم که در اراضی که ملک همه مسلمینه، مفتوحتو انوطن یا سلحن علا ان یکون کذا، اینا در اوقاف عامه، چیزایی که وقف عامه، از قبل مدرسه بوده، حالا مخروبه شده نشده، میشه اونجا رو مسجد که یا نمیشه؟ هر اون چگه، حالا انفال بحثش جداست، انفال اون ملک عامه مسلمین هم بحثه، چون به صلاح مسلمین هست، مسجد دیگه یکی از نمادهای اسلام، شعائره، چون به مصلحت عامه هست در اونجا مسجد ساختن مشکلی نیست، اون جای خودش، بحث خودش. انفالم عرض کردیم ولی اون ملک امام هست، ولی در عصر غیبت این یا اختیارش دست حکومت اسلامیه که به مصلحت مسجد میتونن بسازن، یا اصلا نه نیازی به اینم نیست. بعضی از مبانی این است که اصلا این برای شیعه در عصر غیبت مباهه، از اینجا به یه فتاوایی هم به یه نتایج هم میرسن که بحث خمس و اینا را هم حضور شما عرض کنم که حالا کاری نداریم. این هم که از این بابه، فعلا اونی که ما الان میخوایم اضافه بکنیم حضور شما عرض کنم که اوقاف عامه، این طریق بود، طریق متعلق حق عمومه. شما مشاره، مشرعه، اونم یه جور طریقه برای آب برداشتن. بفرمایید که ربات، این ربات های شاه عباسی که در مسیرها میسازن و وقف اینها میکردن، مثلا مدرسه ها، پل ها، بیمارستان ها، هر آنچه که از اوقاف عامه است. حالا سوال، میشه اون جا رو تغییر داد مسجدش کرد وقف عام رو؟ میشه مسجد کرد؟ جواب منفیه، نمیشه. اون وقف مدرسه شده، خرابم بشه نمیشه مسجدش کرد. الوقوف حسب ما یوقفها اهلها، اگه موافقه
نیت واقف باشه،
نیت واقف همین بوده دیگه، وقف کلی که نکرده، گفته اینجا مدرسه باشه، پل باشه، بیمارستان باشه، آب انبار باشه، مثلا
برد وقف تمام شد،
تمام نمیشه، اونا بحث دیگری، اون وقف خاصه، اون وقف خاصه. اجازه بدید در وقف عام که فک ملکه، به محض وقفیت دیگه الا یوم القیامه ملک خداست و هیچ که حق تملک نداره، همون جوری که وقف شده تا قیامت به همون صورت باقیه. مسجد رو نمیشه مدرسه کرد، مدرسه رو نمیشه مسجد کرد، هیچی نشه، استفاده نشه، استفاده های دیگه، مگر نظرش یه نظر عام می باشه، کلی باشه، یا یه مصلحت اهم می باشد، یه جوری برای حاکم حق دخالت قائل باشیم، و الا شخصی نمیشه، پیش خودمون بریم نمیشه.
الان عموم حمامه که وقت عامه،
بله دیگه، همین هست دیگه، همینایی که عرض میکنیم اینا حکمش اینه، تا وقف عام شد از ملک خارج شد دیگه تغییر کاربری نشاید، مگر مواردی که حالا به اذن حاکم، به اذن امام باشد، و اونم آیا حق چنین اذنی داره؟ چون این حکم شرعی است. اگر یه حکم ولایی بود، بله، پیامبر یه دستور داده، امیر مؤمنان میاد توسعه میده یا محدودش میکنه. اگر حکم فرعی شد دیگه هیچ فقیهی، افقه فقه هم باشد، شیخ انصاری هم باشد، حق دخل و تصرف ندارد. خب یه اشاره هم به این مورد، حالا البنا یا المسجد فی ملک الغیر، اینم یکیشه آخری که به اینم اشاره کردن، ذیل همین طریق گفتن اول ملک، شخصی بیا در ملک دیگری بخواد مسجد بسازه، این چطور؟ بازم لایجوز، مگر صاحبش راضی باشه اجازه بده، بدون اجازه صاحبش نه ساختن بنا درسته نه ساختن مسجد. چرا؟ برای که این تصرف در ملک غیره، در حق دیگران حضورش. و اگر چنین کاری کرد خسارتی وارد کرد حتما ضامنم هست، اونجا مسجد نمیشه، باید مسائلشو جمع کنه، کسه گذاشت جمع کنه بره جای دیگه. بنابراین اینا همش از یک وادی شد، بنا فی طریق، بنا فی ملک الغیر، و همچنین بنا در اوقاف عامه که گفتیم، و منها مسجد در طریق و در ملک، حکمش الحمدلله تبیین شد. تا برسیم به مسئله نهم از مسائل باب شنبه انشاءالله.
این حمامه که اصلا استفادهش معقول نیست، این موضوعش از کار دسته،
مفسدم
داره که این حمام باشه، و خیلی دارن تبدیل کنم به پارک، که به پارکین یا مسجد
دیگه، اینا باید با اجازه شهرداری باشه.
نه
وقف عام، بله اینجوریه.
من
نمیدونم حالا حمام هایی که وقف عامه، معمولا حمام ها اصلا وقف نیست، صاحب داره. حالا اول هست، خیلی هم هست که وقفه، آب انبار هایی که به قول ایشون وقفه، و الان اون استفاده در بحث مسجد خواهیم رسید، که اگر مسجد، چون وقتی مسجد در مواردی از مسجد بودن در بیاد یه استثناءاتی داره، ممکنه به اونا هم بپردازیم. فعلا حکم اصلی اینه، ممکنه این قانون استثناءاتی هم داشته. 7-8-10 مورد هست که مسجد از مسجد بودن، یکیش همین است که دیگه کلن از حیز انتفاع بیفته، یا حضور شما عرض کنیم که بیفته دست کفاری که حجمه بردند و حالا میخواد اینجا را شرابخانه درست بکنه، بی حرمتی بکنه، اونجا اصلا میفروشیم به اونها، واگذار میکنیم، یا به هر صورت مواردی هست که زوال مسجد انل مسجدیه. اگر مسجدی زلو، پس سایر اوقاف هم در شرایطی ممکنه قابل زوال باشن. باید برسیم. من الان برای اون نه، گاهی اصلا از مسجد بودن در میاد، گرس کردم از مسجد بودن، اصلا از
مسجد
موارد حالا این اسمش حمامه دیگه، از حمام بودن خارج نشده، ولی از حیز انتفاع افتاده دیگه، باید برسیم. من الان راجع به اونها نظری ندارم، بذار در جای خود بس تمام. آقایون میخوان به نماز برسن،
مسجد زمانی متقدم شدیم، اگر جماعت من در تو مسجد تو خیابون و خیابون بسته شد، در اون لحظه در مدتی که نماز میخونن در مسجد،
مسجد لحظه ای، مسجد زمان، نیم ساعت مسجد میشه بعد نمیشه. ما یه بحثی راجع به تخصیص مسجد به حسب ازمنه داشتیم در باب اجار، تخصیص مسجد به حسب ازمنه، به حسب امکنه، به حسب افراد. به حسب ازمنم گفتیم ما دلیلی نداریم که حتما مسجد ابدا مسجد باشه، میتونه جایی رو اجاره بکنه 10 ساله تو عمل مسجدن درش مسجدم بسازه، تو این 10 سال مسجد باشه، اجاره تمام شد چی میشه بحث دیگری. و اگر برای 10 سال میشه، برای 1 ساعت هم ممکنه بگیم میشه.
وقتی که تو بطون عادیه داریم، اگر ما تو رتونه مسجدی ساختیم که باعث ضرر شد،
سه پشتش افتاد یا کسی تو مسجد آب بردش، اینو نمیشه با تو نودیه دیگه مسیح رو دوزه طریق قرار داد و حکمان با امانان و موضوع هم. قطعا طریق موضوعیت نداره. تا اینو صاحب جواهرم اشاره کرده، قدس سر رو، خیلی شخص واقعا چیزی از دستش در نرفته.
بله.
هر جلزای امام اصرار داشتن فقه جمع، ایشون اشاره داره، درستم هست، طریق بودن موضوعیتی نده، لذا به ملک غیرم تعمیم دادن، به جاهای دیگه بر این اساس قابل تعمیمه. اون منات اصلی رو باید ببینیم به ضرر عامه مسلمین هست یا نیست. اگر اضر به مسلمین، همین احکام رو ممکنه در اونجا هم پیاده بکنه. فعلا احتماله،
به قول آقایون یه تعمل رو که خودش بررسی.